أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله والمنه. در بحوث و مسائل علم اصول در قسمت الادلة الكاشفه یا همون الادلة المحرزه دلیل نقلی رو به مقداری که لازم بود ازش صحبت بشه، صغرویان و کبرویان، اما از دلیل و طریق و همه اینها رو خب بحثهاش انجام شد و دمر حجیتش هم سخن گفته شد. طبیعتاً باب اطاله کلام باز هست، این که نمیشه بگیم که حالا آقا دیگه ما سخن گفتیم به ما لا مزید علیه، دیگه بیش از این نمیشد دیگه اینجا. نه، هر چه انسان بحث بکنه جا دارد دیگه، حالا 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال جا داره، این خیلی چیز خاصی نیست. که اون آقا گفته بود که حساب کرده بودن که درس فلان آقا رو براسته یکی از بحثاش، یکی از بحثایی که ارائه کرده بود مثلا اینقدر سال طول کشیده بود، بعد مثلا به همین نسبت سایر دروسش هم حساب بکنیم مثلا 600 سال یک دوره خارج اصول ایشون 600 سال طول میکشیده. حالا من حساب نکردم و بر من گفتن نقل کردن که آقا یک دوره خارج اصول ایشون 600 سال. بالاخره اینطور هست دیگه، ما عمر نوح واقعا کمه برای آقای علما، چرا اینقدر؟ بالاخره بگذاریم. به هر حال دلیل اول که دلیل نقلی بود، کتاباً و سنتاً، دلیلاً و طریقاً، صغرویاً و کبرویاً، به حمد الله به میزانی که متناسب باشد با دوره اصول تهذیبی تمام شد. وارد قسمت دوم میشیم که الدلیل العقلی. خب البته رفقا نگن که خب اگر این دلیل نقلی چند سال طول کشید، دلیل عقلی هم پسی چند سالی در خدمتش هستیم و میخواییم بحث بکنیم. نه، حالا اینقدر بنا نداریم که اطاله کلام بکنیم. ببینید، دلیل عقلی در میان این کتاب ها و دروس و اینها تقریبا میشه گفت یک دلیل آواره‌ایه، جنبه استطرادی و توفیلی دارد، یعنی بی خانمانه، هر جای که برسن آقایون به تناسب سخنی از دلیل عقلی هم مطرح میشه. از جمله جاهایی که جای طرح دلیل عقلی است، این رو میگم که آقایون خواستن مراجعه کنن به تقریرات و اینها آدرس بلد باشن، از جمله جاهایی که جای طرح دلیل عقلی هست در کتابها و در تقریرات آیان، در بحث قطعه، در اونجا سخن میگن در باب حجیت القطع الحاصل من غیر الکتاب و سنه. یک بحثی که از جانب بعض الاخباریین مطرح بوده که قطعی که از کتاب و سنت حاصل نشود این حجیت نداره، فلذا اینجا بحث عقل رو اونجا مطرح کرد. مثلا این یکی از جاهاییست که آیان آمدن مطرح کردن که یه خود سر و سامان بهتری داره بحث، یعنی دیگه حالا از اولش معلومه که میخوان نمده عقل سخن بگن و بحث ملازمه و چیزهای از این قبیل رو تعریف بکنن، وگرنه دیگه بقیهش دیگه هم استطرادیه، پردن للباب و من باب تناسب بحث و بالمناسبه و اینها اشاره فرمودن. اما در دوره معاصر یکی از شخصیت‌های بزرگی که حقا میشود نام ایشون رو علامه مجدد گذاشت، مرحوم علامه مظفر هست. کتاب اصول الفقه ایشون فوق العاده کتاب ارزشمندی است. حیف که یک حلقه است، وگرنه اگر ایشون کامل میکرد از ابتدا مثلا مینوشت تا انتهای دوره سطح و مقدمات و سطح مینوشت، ایشون طبیعتا خیلی کتاب ارزشمنده بود، چون این یه حلقه است وسط کتابهای قبل و بعد خودش، لذا دیده نمیشه اونچنان که باید. حتی باید عرض بکنیم که بخشی از ابتکارات شهید صدر علیه الرحمه در حلقات، به ویژه در اون نوگرایی ها و نوپردازی هایی که به لحاظ طرح ابحاث داره، بلا شک مدیون اصول الفقه مرحوم مظفر، گرچه حالا شاید به برخی ها بگیم که خیلی ذوب در شهید صدر باشن از این حرف خوششون نیاد، ولی واقعیت نمیشه انکار کرد. حتی برخی از تعابیری که ایشون به کار برد از جزء ابتکارات شهید صدر به شمار میاد، اینو آدم خود اصول الفقه مرحوم مظفر میتونه ردیابی بکند. این خب از جمله اقداماتی که مرحوم مظفر انجام داده این که آمده یه تشخصی داده و یه هویت مستقلهی قائل شده است برای دلیل عقلی که آقایان چون دیگه اومن مرحوم مظفر خوندید من دیگه خیلی لازم اینجا اطاله کلام بکنم دیگه تو درساتون بوده استشو الحمدلله تو این دورهای بالاخره اخیر کتاب درسی بوده لاقل زمان شما کتاب درسی بوده است و خواندید. به هر تقدیر ایشون مفصلا دلیل عقلی رو بحث کرده در همین کتابشون محضر مورکین اصول الفقه قسمت در حقیقت میگفت جلد دوم یا بگیم المقصد الثانی اونجا اون درر یه ذره دیگه حلش بدید. بله همشین بسید درصدی از سرما رو کنترل میکنه گرچه درصد کمیه نه دیگه بیش از اون نمیشه بله دست شما درد نکنه. بله میدونید حالا این جنبه روانی هم داره چون من روبروی در نشستم میبینم چقدر بازه اگر نمیدیدم قصد سردم نمیشد میبینم و قصه میخورم ارزاوتی. خب المقصد الثانی ایشون بحث دلیل عقلی رو دارد البته فقط صغرویان بحث میکنه کبرویان میره تو قسم المقصد الثالث که بحث از حجیت دارد او رو جداگانه حجیتش رو جداگانه در یک مقصد دیگری طرح میکنه و خب طبیعتاً آیان میگم چون خاندید که نمیخوایم ما بحثشون مفصل مطرح کنیم تقسیم میکند دیگه بحثش رو که الباب الاول المستقلات العقلیه و مباحثی رو در باب تحسین و تقبیح عقلی و اینکه آیا عقل درک میکند حسن و قبح یا نه و همچنین ملازمه عقلی میان حکم عقل و حکم شرع مطرح میکنه. باب ثانی هم غیر مستقلات عقلیه هستش که وقت در غیر مستقلات عقلیه ایشون پنج مسئله رو طرح میکنه اجزاء مقدمت الواجب بفرمایید که مسئلت الضد و همچنین که دلالت النهیه علی الفساد البته مسئله پنجم مسئله چهارم اجتماع الامر و نهی که خوندید ما دیگه نمیخوام اینا عرض کنم ایشون اینها رو مطرح فرمود. از اینکه بیایم جلوتر شهید صدر علیه الرحمه هست. خب شهید صدر که با بیان بسیار بسیار عالی و خوبی مطالبش رو گفته است کاری اشاره خواهم کرد به تقسیمات ایشون اما بعد از اونم اشاره کنم تا باز برگردم به شهید صدر. بعد از شهید صدر هم استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی ایشون در این دو کتابی که به عنوان کتاب درسی نوشتند الموجز و اون یکیش چی اسمش الوسیط ظاهرن الوسیط بعد بالاتر از الموجزشون الوسیط ظاهرن الوسیط بله نرسون خواهدتون که حالا کتاب رو دیدم از ذهنم پرید موجز هست و الوسیط هست این دو کتابی که نمیشن ایشون هم آمدن عقل رو مطرح کردن. البته ایشون طرز بیانش این است که میگد ما مگر نمیگیم ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع. خیلی خوب پس عقلم جداگانه بیاییم طرح کنیم در قبال کتاب و سنت به عنوان یکی از ادله اربعه به این شکل ایشون وارد بحث شدن و پرداختن. البته خیلی مفصل نیست مختصره لکن به حال بحثایی هم دارن از جمله اشکال میکنن به مثل مرحوم مظفر تصریح ندارن به نام مظفر ولی اشکال میکنن به امثال مرحوم مظفر که بحث حسن و قبح رو از امور عقلائی میدونن و از مشهورات میدانن نه از امور عقلی و حالا بیانات که ایشون دارن در اونجا. برگردیم عقبتر به همون شهید صدر. خب شهید صدر علیه الرحمه بیان بسیار عالی تقسیم خیلی خوب پرداخت فوق العاده جذابی که ایشون دارد که خب دیگه در همه جا این هست و قابل رؤیت اختصاصی به این مورد ندارد اما در این مورد هم خب طبیعتاً چون دیگه اصل طرح این ابحاث جنبه ابتکاری داشته طبیعتاً خب بیشتر خودش رو نشون میدهد. ایشون در بحث خودشون اولا یه تقسیمی دارن میگن بحث دلیل عقلی رو تقسیم میکنیم به البحث الصغروی و البحث الکبروی. در البحث الصغروی در حقیقت اثبات القضايا العقليه و مدى ادراك العقل لها اصل خود قضايا رو ما ببینیم که صغرویان عقل چه اموری درک میکند و یا درک نمیکند و میزان این درک چه مقدار هستش و کبرویان طبیعتا حجیت الدلیل العقلی رو بعد گفتگو بکنیم. بعد درجه ادراک عقل نسبت به قضایا رو هم خب طبیعتا تقسیم میکنن میفرمان قطعی هست و ظنی. میگن از قطعی که نباید بحثی نداریم قطعی که قطعیست با جای بحث ندارد فقط من ظنی که آیا بفرمایید که ما اگر به نحو ظنی عقل ما چیزی رو درک کرد آیا حجیت دارد یا ندارد. بعد هم یه تقسیم بندی دیگه هم دارن بر اساس همون بیان خودشون که تقسیم میکنن قضایا و ادله را به بفرمایید که قضایا و ادله عقلی تشکیل دهنده عناصر مشترکه در عملیات استنباط که میگن این بحث صغرویان و کبرویان اصولی هستش، و قسم دوم تشکیل دهنده عناصر خاصه در فرایند استنباط و عملیات استنباط که میگن که بحث صغروی درباره این ادله فقهیه و فقط بحث کبروی اینها که بحث از حجیتشون باشد بحث اصولی هستش. بعد دو مرتبه همون قضایا و ادله عقلیه‌ای که عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی هستند، این رو دو جور تقسیم ازش ارائه میکنند. تقسیم اول این است که تقسیم میکنند به همون مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، که این تقسیم مشهور هم هستش که بگن آقا دلیل عقلی مستقل یا همون مستقلات عقلیه که صغرا و کبرای قیاس استنباط عقلی هستن. ما یه قیاس استنباط در نظر میگیریم، صغرویان و کبرویان، صغرا و کبراش هر دو عقلیه، اینها روشون میگیم دلیل عقلی مستقل یا مستقلات عقلیه. همینجا تذکرن عرض بکنم که گاهی در لسان بزرگان تعبیر شده استقل العقل به هادا، این گاهی برداشت میشود یعنی این از مستقلات عقلی است. نه، اینطور نیست. کثیرا ما انسان ها دقت میکنند استقل العقل به هادا یعنی حکم العقل به هادا، اینو اشتباه نشده، اون استقل العقل به هادا یعنی حکم العقل به هادا، این اشتباه با هم دیگه نشه. اینجا وقتی میگیم مستقلات عقلیه یعنی در این جوریست دلیل که صغرا و کبرای قیاس استنباط ما هر دو عقلیه. دلیل عقلی غیر مستقل یا همون غیر مستقلات عقلی هم که شق دومش هستش، این یه تقسیم. تقسیم دومی که ارائه میکنن این است که میگن ما یه قضایای تحلیلیه داریم یه قضایای ترکیبیه. قضایای تحلیلیه مفاد کانه تام است، قضایای ترکیبیه مفاد کانه ناقص است، قانون فرعیت اثبات شیء لشیء از این به این شکل هستش. این خب دو تا تقسیم، و یه تقسیم سومی هم دارند که این دلیل عقلی مستقل ترکیبی رو، دلیل عقلی مستقل ترکیبی یعنی یه شق از تقسیم اول و یه شق از تقسیم دوم رو گرفتن، شده دلیل عقلی مستقلی که ترکیبی هم هستش، این رو هم تقسیم میکنن به سالبه و موجبه. خب در حلقه ثانیه، در حلقه ثالثه این بحث رو میبینید، بسیار زیبا و خوب فرمودن و مطرح کردن. اما حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا این که کار دیگران بود، ما قرار است چیکار انجام بدیم؟ حقیقت امر این هست که دلیل عقلی که مرحوم آقای سعد، خب از همه طبیعتا مفصلتر و به نوعی میشه گفت مناسبتر و اینها هم آقای سعد رو بحث کرده است دیگه، لکن وقتی شما ابحاث ایشون رو میبینید، این چی که ایشون بحث کرده، حالا لااقل در مقام بحث‌های صغروی و قضایای عقلی که ایشون بحث کرده، اینها از چند حال خارج نیست. برخی از اینها جایگاهشون اساساً در مبادی و مقدمات علم اصول هست. ما در فلسفه علم اصول از اینها باید بحث بکنیم. تحلیل هاییست نسبت به حکم و اینجور مسائل و اینها، باید بره توی مبادی و مقدمات علم اصول ازشون بحث بشه. این که یک بخش است. بخش دیگری از اینها صرفاً تحلیله. تحلیل های جالبی هم هستش، اما از اینا حکم شرعی در نمیاد. تحلیل، تحلیل عقلی خیلی خوبی هم هست، اما ثمره خروجی که حکم شرعی باشد ندارد. ما نمیگیم بحث بدیه، لا، تحلیل خیلی خوبی است، اما این به درد کار ما نمیخوره. دقت میکنی چه عرضم؟ انسان در حد همون حلقات مطالعه کنه و با این تحلیل ها آشنا بشه، براش کافیه دیگه. بیش از این مقدار در درس خارج لازم نیست به این بحث، اونم درس خارجی از قبیل درس خارج ما که بفرمایید که تهذیبی است، میخوایم به اون مقداری اکتفا کنیم که در مقام استنباط کاربرد داره. پس اینم یه بخش. بخش سوم بخشی است که این در جاهای دیگری مطرح میشود و شاید تناسبی خوبی هم داشته باشد با ابحاث دیگر. ما جداگانه بیایم در قسمت دلیل عقلی مطرح بکنیم، باز اونجا بخوایم مطرح کنیم، خب اینم یه اطاله است، لزومی نداره. خیلی خوب. مثل چی؟ فرض کنید بحث تزاحم و ترتب. بحث تزاحم و ترتب رو ما انشاءالله به قید حیات و به قید حیات و توفیق باید در قسمت تعارض الادله مورد بررسی قرار بدهیم. اونجا تناسب داره بحث تزاحم. نمیخوایم بگیم تزاحم از تعارض است، اما تناسب داره با اون بحث. نه اونجا ناچاری اشاره بکنیم دیگه، یه جا میگیم دیگه دو جا نمیگیم. پس این سه بخش از ابحاث ایشون که فوق العاده خوب و جالبه، لکن ما اینا رو طرح نمیکنیم اینجا، بهشون نمیپردازیم. فقط میماند یه بخشی که از هیچ کدوم این ستا نیست، ثمره عملی هم دارد، جای دیگه هم حالا نمیخوایم طرح کنیم، همینجا جای طرحش هست و ما اینها رو میپردازیم. طبیعتا این ابحاث هم خیلی ابحاث زیادی نیست، اون تعدادی که عناوین شما ببینید، مثلا آقایون خب بالاخره شما دیدید دیگه این بحثا رو در حلقات مثلا ببینید، در حلقه ثالثه به ویژه چقدر عناوین متعدده. نه، ما از کل اون عناوین شاید دو سه مورد رو بیشتر بررسی نمی‌کنیم صغرویان، و بعد هم بحث کبروی و ان شاء الله تعالی رد میشیم. این مقدار رو عرض کردم که آقایون خیالش راحت بشه که اگر بحث از دلیل نقلی چند سال طول کشید، قرار نیست بحث از دلیل عقلی هم چند سال طول بکشه. نه، این خیلی کوتاه ان شاء الله ازش عبور بکنیم که به حول قوه الهی وارد بحث اصول عملیه بشویم. خب اما بریم سراغ دلیل عقلی و عقل و مسائلی از این قبیل. خب این که حالا تعریف عقل چی است و اینها، اینا هم حالا خیلی میشه جاش معطل شد دیگه، اینجا اینقدر معطل خودمون هی بحث میندازیم که عقل بالاخره چی است و چی نیست و اینها، اینا هم باز مقداری دیگه خروجه دیگه. اینها رو ما یه همون مفاهیم بین الاذهانی در نظر میگیریم، میگیم آ بالاخره یک برداشت عمومی از عقل وجود دارد. فقط برای این که یه تعریف اجمالی دستمون باشد، گرچه بعداً هم باز شاید ناچار بشیم یه توضیحاتی عرض بکنیم، اما فعلا ما بگیم عقل قوه فاهمه، عقل قوه فاهمه که نسبت به حقایق معرفت پیدا میکند و حسن و قبح افعال را فی الجمله تشخیص میدهد. پس این عقل باشد، قوه فاهمه که نسبت به حقایق معرفت پیدا می کند و حسن و قبح افعال رو هم فی الجمله تشخیص میده. همچنان که از این تعریف هم واضح هستش، ما آمده ایم لحاظ کردیم اون تقسیمی که حکما نسبت به عقل دارن. حکما عقل رو به لحاظ مدرکش به دو قسم تقسیم می کنن. یک، عقل نظری، دو، عقل عملی. در تعریف عقل نظری میگن عقل نظری اون عقلی است که مدرکش در حیطه اراده ما نیست، مثل وجود خدا. این وجود خدا این در حیطه اراده ما نیستش. عقل عملی میگن عقل عملی عقلی است که مدرکش در حیطه اراده ما، مثل مسئله قبح کذب و قبح خیانت مثلا، تعابیر از این قبیل. حالا باز ما در باب این که عقل نظری چی، عقل عملی چی است، باز بیشتر گفتگو میکنیم. فعلا میگم میخوام که اول بحث باز بشه، شروع بشه، بعد ان شاء الله جلوتر که بریم باز نکاتی رو عرض خواهیم کرد. در باب عقل و دلیلیت اون، خب البته این طبیعتا از صدر، از آغاز همیشه وقتی که گفته میشد ادله، میگفتن آه کتاب و سنت و عقل و اجماع، ادله اربعه رو ذکر میکردن. و حتی اجماع رو خب شیعیان به اون شکلی که احیانا اهل سنت میگن قبول ندارن، اجماع رو فقط در مقام کاشف قبول دارن. لذا ما دیدید که در ابحاث خودمون هم اساسا اجماع رو به عنوان دلیل ذکر نکردیم، صرفا از اجماع به عنوان طریق یاد کردیم، نه دلیل. دقت بفرمایید. ولی حالا اگر اجماعش هم محل این قلت باشد، دیگه عقلش رو نه، معمولا این مطرح شده است و گفته شده. کسی اگر بگه ریشش کجا هستش، البته برای این میشه ریشه ای ذکر کرد، هم قرآنی هم روایی، میشه مفصل بحث کرد. بنده هم نمیخوام اطاله کنم، فقط به اجمال عبور بکنیم. قال جلسه اول هست، میخوایم مقدمات مطرح بشه. اما قرآن کریم لقوله تعالی فی سوره الملک آیه دهم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقتی به جهنمی ها، به اصحاب سعیر گفته می شود که شما چرا جهنمی شدید، اینها دو دلیل، دو مبنا رو ذکر می کنند، یکی سمع، یکی نقل، یکی عقل. میگن که وقالو لو کنا نسمع او نعقل. این او خیلی مهمه اینجا، این او مهمه، دقت میکنه جذبم، یعنی عقل همپایه سمع و نقله، همپایه اوست، دقت میکنه جذبم. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السیر. متایبه و مزاح بشه وقتی ما تو منزل سری مطلبی بحثمون شد و بله بندزاده گوشه میکرد، گفتم ببین بابا احمد سرچین که این آیه قرآن شما تا شهیدی آیه رو خوندم براش، گفتم حالا اما تطبیقش بر ما نحن فیه، تطبیقش این است که جنابالی یا باید عقل داشته باشی یا به حرف بابات خوش بکنی. اولی که منتفیه از مفردی که میمونه فقط طریق دوم، همین که میگم گوش کن انجام بده. بچه من خواهد آیم خون نوازی هر گفت چشم بابا قبول کرد دیگه، نمیدونم متوجه استدلال شد یا نشد ولی بالاخره گوش کرد، با نتیجه حاصل شد. من گوش نمی کردم، آیه قرآن خوندم، میگم این آیه اینو میگه، از مثلا دیگه شما توجه داشتید این آیه یا نه، از مثلا مبارکت میگه. بله حتی حالا حالا تا کوچیکن میشه بزرگشن بعیده به این راحتی زیر بار بره. نه بگذارید، و لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه ما حالا عقل داشتیم که با عقل اون نداشتیم لاقل گوش میکردیم، دقت میکنیم ما از اصحاب جهنم نبودیم. خب این آیه فوق العاده مهم است، اینکه خیلی از این آیه غفلت دارن و تو این بحث از این آیه استفاده نمی کنن خیلی جای استعجاب دارد که چرا این کار نمی کنن. آیه فوق العاده مهمه تو این بحث ها و نشان می دهد جایگاه عقل رو که این به عنوان عدل سمع به کار رفته. آیه دیگر سوره مبارکه فرقان آیه 44 باز همین مضمون استفاده میشه. اونجا دارد که ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. فکر میکنی که اینا مثلا یه آدم هایین که اکثرشون گوش میکنن یا تعقل میکنند؟ انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. اینا دیگه توضیح ندیم دیگه، از آخرتون که بدون شرح واضحه دیگه، اینها نیستن مگر شبیه انعام بلکه اضل سبیلا، اینا گمراهتر هم هستن. اولی آقای همین آیه رو توضیح میداد، میگه قرآن میگه کل انعام بل هم ازل، بل هم ازل، اینا مثل حیوانات من بلکه ذلیلتر و خوارتر هستن. این فکر اون ازل با دالزال از بسرسون که آقا این تفسیر اشکال نداره، زحمت میکشه، لیکن این دالزال نیه واد سابزاد از بسرسون که خیلی خوب بگذارید، این افراد تو همه ارسامان ورود کرد. این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، اینا گمراهترند، گمراهترند. پس اینم حواستون باشد وجه شبه مشخص باشد، کسی نگر عجب این توهین شده، گفتن اینا مثل حیوانات میدن فلان، اولا خداست خالق توهین، اینا کسی معنا نداره، خودش آفریده، دقت میکنید همه موجودات هم براش مثل هم میمونن. خدا هم که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فوقها، فرق نمیکنه پشه و انسان و همه چیز، نه همه مخلوقات خودشن. ثانیا بگه وجهش هم مشخص باشه، این که یک حیوان راه رو تشخیص نمیده، یعنی هدایت بنه مثلا فرسون که رشد یافتش تشخیص نمیده، خیلی محدوده به زندگی از مثلتون که گیاهی و حیوانی خودش، اینا مثل اون میمونن بلکه پایین تر، فقط به فکر خور و خوابند، چیزی بیش از این حالیشون نمیشه، بلکه حتی شاید حیوانی مقدر منظمتر باشه اونقدر چی نباشه. پس این دعایه کما ورد فی الکاف شریف به اسناده عن الامام الکاظم علیه السلام انه قال ان لله علی الناس حجتین، یه حدیث بسیار معروفی هستش در کافی شریف آمده در اصول کافی، ان لله علی الناس حجتین حجتا ظاهره و حجتا باطنه، خداوند بر مردم دو حجت دارد، یکی حجت ظاهر و دیگری حجت باطن. با معنایی که ما برای حجت عرض کردیم و اتحادی برقرار کردیم میان معنای لغوی و اصطلاحی و اینها، دیگه معنا خیلی واضحه، حجت یعنی امر معتبر. خداوند دو امر معتبر، دو امر قابل استناد دارد که میتوند با وجود اونها علی العبد احتجاج بکنه، اینا قابل احتجاج هستن، قابل استناد هستن، دقت میکنم چه عرض میکنم، و البته برشون مترتب میشود ثواب و عقاب، اینا هم برشون مترتب میشه، اینا همه رو دارد دیگه. خیلی خوب، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول، عقول به عنوان حجت باطنی. اینم نکته مهمه، حجتینه، نه یه حجت بیشتر نیست، نه حجتینه، هر دو حجت وجود دارد و اینجا مطرح است حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه، هر دوی این حجت ها وجود دارد. خیلی خوب، حالا ما به این مقدار بسنده می کنیم، اما فقط میخوام اجمالا عرض بکنم این نکته را که از ادله، از روایات، از آیات، از مجموع ادله‌ای که ما داریم، شأن بالایی برای عقل در نظر گرفته می شود. این رو توجه بکنن، ما الان در همین قوم در این چند دهه اخیر به ویژه در سالهای اخیر شاهد این هستیم که برخی ها حتی با نقاب طرح بحث های جدید و مثلا نوپردازی، انسان میبیند در مقام باز تولید افکار اخباری هستند، دارن اخبارگری رو باز تولید میکنن و حرفایی میزنن که اینا درست نیست. حالا شاید در کوتاه مدت شما بتوانید افرادی هم دور خودتون جذب بکنید و جلب بکنید، افرادم بگن شما چقدر ولایی هستید، میگید این عقلی که گفته شده یعنی عقل تابع روایت، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، عقلی که مناسک شریعت رو هم به اجرا در آورده و تعابیر خاصی خودشون دارن، دقت میکنید چه. شاید در کوتاه مدت خیلی هم بعضیا جلوه هم بکنن، چهار تا طلبه جوان، این چهار تا جوون حزب الله هم خوششون بیاد، بگن به به این آقا چقدر ولاییه، چقدر اهل بیتو قبول دارد فلان از افراد. ولی بدانید دارید ضربه میزنید، بدانید این آسیبه، این نادرسته، اخباریگری رو باز تولید نکنید. جریان اخباری جریان بدی بود، انحراف بود، مشکلات بزرگی برای جهان تشیع ایجاد کرد. نمیگم خیرات و برکات نداشت، اما مشکلاتش خیلی بیشتر از خیراتش بود. البته ما الان از خیراتش بهره‌مندیم، اما به هر حال تو اون دو قرنی که اینا حکومت داشتن و سلطه داشتن، آفتشون و آسیبشون و انحرافشون خیلی ضربه زد و میشد این دو قرن رو هم ما به همون رشد بالندهی که داشتیم پیش می‌رفتیم در مسیر اجتهادی و خیلی ما جلوتر از این بودیم که الان هستیم. نکنن این کار رو، این برگردن به عقیده من، با توبه بکنن، دقت بکنن از این روشی که دارن، ولو اینکه خیلی هم براشون جلوه کرده، ولو اینکه خیلی هم افراد دورشون جمع شدن و مرکز زدن، مؤسسه دادن، مؤسسات دارن، بروبیا دارن، سخنرانی میکنن این طرف اون طرف، اما نکنن این کار رو، به خودشون بیان، برگردن به طریق اصلی تشیع، طریق اهل بیت، همون طریقی که علمای ما در طول تاریخ داشتن، مسیر رو عوض نکنن با صرف یک سری توهمات و خیالاتی. باز تولید جریان اخباریگری این غلطه و عجیب هم هستش که اومدن اخباریگری رو با پست مدرنیسم با همدیگه یه ترکیبی ازش ایجاد کردن، به قول امروزی ها یه ماجرای هیبریدی درست کردن، یه ترکیبی از اخباریگری و پست مدرنیسم با همدیگه اینا رو ترکیب کردن، یه جریانی به راه انداختن و سر و صدا و اینها و ما البته به اشخاصشون خدا نکرده جسارت نمی کنیم، توهین نمی کنیم، بسیار محترم هستن، ما از این جهت اشکالی بهشون نداریم، ولی روش روش غلطیست، فکر غلطیست. به جایی که اینقدر پشت ادبیات مغلق و تتابع اضافات و خطابه و اینجور چیزا خودشون رو مخفی بکنن، از پس پرده اینجور امور و از پشت ستر این ادبیات خارج بشن، بیان تو عرصه، ببینن که چقدر افکارشون قابل نقده و قابل اشکال هستش و از این روش دست بردارن. بگذاریم، به هر تقدیر حالا این میخوام بگم که بحثی که ما داریم تقریبا یه بحثی است که همه مورد نظرشون هست و بحث عقل اینجا مانعی برش نیست. اولین قضیه‌ای که ما میخواییم واردش بشیم انشاءالله تعالی قضیه ملازمه است، الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع یا حکم شارع. میخواییم بین این دو بفرمایید که ببینیم آیا ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد. طبیعتا در باب ملازمه و قانون و قاعده ملازمه هم میشود گفت یکی از مواردی است که فی الجمله میان عموم آیان علما یک اتفاق نظری وجود دارد و اینجا همه تقریبا نظرشون این هستش که قانون ملازمه وجود دارد، بجز جناب صاحب فصول و بعض الاخباریین که اینها ملازمه رو قبول نداشتن، اما سایرین ملازمه رو قبول داشتن و در اصل ملازمه اشکالی مطرح نکردن. و البته خب بله، ممکن است اشکالات دیگری مطرح باشد که البته اون اشکالات دیگر هم در نتیجه مانع نیستا، اما به هر حال اشکال. فرض بفرمایید جناب محقق عراقی، جناب آغازیای عراقی در نهایت الافکار، همین نهایت الافکار کتاب بسیار خوبی است، تهیه بکنید، حالا نمیگم بخرید، هم چندان افزار اگه دارید یا کتابخانه مطالعه بکنید، هر چی، کتاب فوق العاده کتاب خوبی است، روان خوب قابل عرض محضرت استفاده است که انسان خیلی هم با همچین پیچیدگی مواجه نمیشه. جلد سوم بفرمایید که این صفحه 37 تقریرات، البته بحث های آغازی های عراقی هستش که نوشته شده. در اینجا بیان ایشون اینه، بحثشون در باب تجری هست. در باب تجری میفرمایند که، حالا این قسمت بالای صفحه 37 از جلد سومه، میفرمایند که نهایت الافکار، اینجا ایشون میفرمایند که، حالا من میدونم دیگه وسط مطلب دارم میخونم دیگه، شما توجه داشته باشید، وسط مطلب هست دارم میخونم، تیکه اخیرشو میخوام. میفرمایند که وذالک، بله، اما اولا فلعدم قابلیت مثل هذه العناوین لاعمال جهت المولویت فیها، بل لو ورد امر او نهی شرعی بعنوانهما لابد و ان یکون ارشادا محضا الی حکم العقل كما في النهي عن العصيان والأمر بالطاعة، لأن الغرض من الحكم المولوي حينئذ ليس إلا البعث نحو الشيء بالإيجاد أو الزاجر عنه للفرار عما يترتب على مخالفة التكليف الواقعي أو الاعتقادي من التبعات، و من المعلوم أنه مع زجر العقل عنه وحكمه مثلتون که به استحقاق العقوبه لا يحتاج الى زجر آخر به عنوان تجری او العصیان لکونه لغوا محضا. خلاصه کلامشون عرض بکنم، خلاصه کلامشون نتشه، ایشون میگه با وجود حکم عقل به حسن و قبح در یک مورد خاصی، اگر شارع مقدس بخواد در همون مورد حکم مولویه بفرمایید که وجوب یا حرمت جعل بکنه، این لغوه، چون نیازی بهش نیست، اصلا نیازی نیست. خود همین که عقل حکم میکند که اینجا حسن است یا اینجا قبیح است، همین کافیه در استحقاق بفرمایید که مثوبت و عقوبت، همین مقدار کافیه. پس در حقیقت ایشون همراه با ملازم است، الا اینکه میگه این که شما فکر کنید ملازمه هست به این معنا که اگر عقل تشخیص داد بعد شارع مقدس میخواد فرقش حکم کنه، نه اینطوری نیست، همین که عقل حسن و قبر رو تشخیص داد کافیه، دیگه اصلا نیازی به حکم مولوی شارع نیست. تعبیرشون خوندم براتون، میفرمان انهو مع زجر العقل انهو و حکمهی به استحقاق العقوبه لا یحتاج یا لا یحتاج الى زجر آخر. وقتی عقل دارد میگه این کار بده، انسان این کار رو انجام بده، مستحق عقوبته، مثلا در بحث تجری فرض بفرمایید، در بحث تجری انسان مستحق عقوبته، دیگه نیاز به منع دیگری نیست، به عنوان تجری اول اسیان. چرا؟ لکونه لغوا محضا، این لغو محضه، دقت بچه‌ها، حالا عباراتشون ببینید. خب یه کسی از این زاویه به مطلب نگاه میکنه، حالا بعدن ما اینا رو بررسی خواهیم کرد ان شاء الله، من تا میخوام بگم همراهی، یه کسی مثل مرحوم آیت الله خویی، ایشون میفهمیدن قاعده ملازمه درسته، الا اینکه یک کبرایی است که صغرا نداره. به چه بیانی؟ ایشون میفرمودن که ما لا یوجد موردون که در اونجا عقل چیزی گفته باشه حسن قبحی تشخیص بده، الا اینکه قبل از اون شارع مقدس خودش اونجا حکم صادر کرده، خودش حکم صادر کرده، دیگه نیاز به حکم عقل نداریم. دقیقا به عکس جناب آغازی آوا، آغازی آوا میگه حکم عقل هست نیاز به حکم شرع نداریم، آقای خوی میگه حکم شرع هست دیگه نیاز به حکم عقل نداریم. دقت میکنی چه حکم؟ یا جناب عقل تو دیگه چی به ما اضافه تر میخوای بدی؟ چی اضافه تر بر ما داری؟ شریعت قبلش گفته هان قال الصادق والباقر و سایر ائمه و قرآن و از این حرفا، این مطلب برای ما حل شده، ما نیاز نداریم. میخوام بگم از این جور موارد ممکنه ما بتونیم عرض بکنیم، دقت میکنی چه عرض کنم، اما در کلیت ملازمه میان حکم عقل و حکم شارع، البته فی الجمله و در بخشی خاص، اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. ما باید بحث رو انشالله وارد بشیم، البته خیلی هم موجز در حدی که نیاز هست در مقام استنباط بحث میکنیم، نشان بدهیم که این ملازمه کجا قابل تصوره، کجا قابل تصور نیست، کجا واضح البطلانه، کجا نمیشود درش بالاخره این قلت و قلت کرد و بعد به این نتیجه به کجا منجر میشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.